بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از ویژگی های ائمه اطهار و وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه، صفت و ویژگی برکت. تو زیارت نامه ائمه، تو زیارت جامعه میگیم و مساکن و برکت الله، شما اهل بیت مسکنها و محل برکت الهی هستید. به واسطه وجود امام در جامعه برکت تو جامعه میاد. من میخوام امروز این موضوع برکت رو یه مقداری روش بحث کنم، بعد برسم به این مطلب که خب امام زمان ارواحنا فداه که امروز به ظاهر در بین ما نیست و غایب هست، وجود ایشون چه برکتایی برا ما داره، چه آثاری برا ما داره. مردمان زمان گذشته قبل از غیبت، قبل از امام زمان، خب خدمت ائمه می رسیدن، سوال می پرسیدن، از امام می خواستن براشون دعا کنه، بچهشون رو خدمت امام می بردن، آقا براش دعا کن، نامه می نوشتن، یه ارتباطات اینطوری داشتن. ولی ما که امروز هیچ ارتباط اینطوری با امام زمان نداریم. فایده و اثر امامی که بیش از 1000 سال غایب است و در جامعه دسترسی ظاهری بهش ممکن نیست برای دور مردم آخر الزمان چیه؟ چه برکات وجودی بر امام زمان و وجود اون حضرت مترتبه؟ من اول مقداری راجع به خود موضوع برکت صحبت میکنم تا برسم به این برکات وجودی امام زمان. عزیزان من، برادران و خواهران، برکت به چیزی میگن، به مواردی اطلاق میکنن که یه چیزی مقدارش کمه اما آثارش زیاد. میگن این پول با برکت، کمه ولی اثر زیاد. این عمر با برکت، کم بوده ولی اثر زیاد داره. لذا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرماید: البرکت دوام الخیر و استمرار. برکت به کثرت نیست، به زیادی نیست، بلکه به اثر و تأثیرگذاریه. بعضی عمرا با برکته، بعضی نسلا با برکته، بعضی پولا با برکته، بعضی سخنا با برکته، بعضی کتابا با برکته. اما خیلی هم کتاب می نویسن، عمر طولانی دارن، اولاد زیاد دارن، مال زیاد دارن، ولی برکت توش نیست. پیغمبر گرامی اسلام صبح که از خواب پا می شد این دعا رو می کرد: اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و هداه و برکته. خدایا امروز که صبح شد، امروز روز با خیر و با هدایت و با برکت برام قرار بده. این مهم. اول هر ماه که می شد، هلال ماهو که می دید، رسول خدا دعا می کرد: اللهم بارک لنا فی شهرنا. خدایا این ماه رو ماه با برکت برامون قرار بده. ببینید این دعای هم در روز هم در ماه. به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علی جان یه چیزی به یاد میدم، تو هر منطقه‌ای تو هر سرزمینی که وارد شدی اینو بخون. مثلا شما یه خانه میخرید، میخواید این خونه با برکت بشه، یه زمین میخرید، یک شهری وارد میشید، یه منطقه‌ای، مکه میرید، مدینه میرید، کربلا میرید، مشهد میرید، تهران میرید، فرمود علی جان هر منطقه‌ای که وارد شدی این آیه سوره مؤمنون رو بخوان، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. این سوره مبارکه مؤمنون، این آیه یعنی خدایا این منطقه رو برا من منطقه با برکت قرار بده. شما ببینید مکه با برکته، مکه سرزمین کشاورزی نیست، اما خدا میگه للذی به بکته مبارکا، ما این سرزمین رو مبارک قرار دادیم، شما رو زمین جای سراغ دارید به این برکت، سالی چند میلیون آدم بیاد تو این سرزمین لمیدره، تو این سرزمین گرم اینطور استقبال بکنه. وقتی حضرت ابراهیم زن و بچهش رو گذاشت تو این سرزمین دعا کرد خدایا اینجا رو باعث خیر و برکت قرار بد. برکت حتما به این نیست که کثرت یک چیزی باشه، نه، شما حادثه عاشورا یا حادثه با برکتیه. ببین چقدر تأثیر تو عالم گذاشته، زهرای مرضیه نسلش یه نسل با برکتیه، یک دختر بیشتر نیست، پیغمبر پسر که نداشته بعد از خود، اما این همه سادات میگن ما از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها اینا برکته. یه کسی بگه آقا ما از نسل بنی امیه 132 سال تا 132 سال 132 بنی امیه حکومت کرد، بنی عباس چند قرن حکومت کردن. یکی بگه آقا ما از نسل مثلا بنی عباسی، نسل بنی امیه، اما برکت تو نسل حضرت زهرا سلام الله علیها خدا قرار داده. فرمود علی جان به هر منطقه‌ای که رسیدی این آیه رو بخون، رب. این آیه از قول حضرت نوح وقتی سوار کشتی بود رو آب داشت میرفت، قرآن میگه این دعا رو بهش گفتیم بکن، قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. یه وقتی الان برای دوستان که کشاورزن عرض میکنم، یه کشاورزی اومد خدمت امام صادق گفت آقا چه کنم مزرعه‌ام برکت پیدا کنم؟ برکت خیلی مسئله مهمی است، عرض کردم حالا مثال میزنم براتون ببینید چطور خدا برکت میده به آدم، جوونی آدم با برکت بشه، عمر آدم، قلم آدم، زندگی آدم. آمد خدمت امام صادق آقا چه کار کنم کشاورزی که میکنم با برکت بشه؟ آقای دعا بهش یاد داد، فرمود روزی که میخوای زمینتو بکاری یه مشت از اون دانه و حبه رو بردار، حالا برنج، گندم، جو، هر چی میخوای بکاری، درخت، یه مشتشو بردار، قل ثلاث مرات، سه مرتبه این آیه رو بخون، این آیه سوره واقعه، افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این آیه میگه مردم شما کشاورزی میکنید یا خدا؟ بیا الان خوشسالی شده این همه کاشتن در نیامد، خدا اگر آب نده که اینا دیم عمل نمیاد. افرعیتم ما تحرسون، یه وقت میبینی یه زراعت آفت میزنه همه از بین میره، مردم شما فقط میکارید، خدا زراعت میده. فرمود سه مرتبه این آیه رو بخون، بعد بگو اللهم اجعله حبا مبارکا. البته اینا فارسی هم میشه بگی، حالا من عربیشو میخونم، خدایا این دانه ها رو با برکت قرار بده. آقا فرمود زراعتت با برکت میشه. خیلی این بحث مهمی است، اولاد به دنیا میاد دعا کنید خدایا این بچه با برکت بشه. شیخ صدوق که قبرش تو تهرانه، ابن بابوی امام زمان، به پدرش نوشتن خدا به تو یه بچه با برکت میده، چون پدرش از امام زمان تقاضا کرد که آقا دعا کنید خدا بهم اولاد بده. ابن بابوی دو تا هستن اینا، یکشون قم دفنه پدرشه، یکشون تهران دفنه شهر ری پسرش. پدرش که قم دفنه علی ابن الحسین ابن بابوی، ایشون نامه نوشت به امام زمان در زمان غیبت صغرا بود، گفت دعا کنید خدای بچه من بده. امام زمان علیه السلام براش نوشت سیولد و لکه ولدون مبارک، ما دعا کردیم خدای بچه با برکت بده بده، پسر و دخترش مهم نیست، سالم بودن و با برکت بودنش. یکی خدا بهش دختر داده بود، خیلی ناراحت بود. امام صادق فرمود خدا تو بنی اسرائیل از یک دختر 70 تا پیغمبر قرار داد، از نسل یک دختر 70 تا پیغمبر، از نسل زهرای مرضیه سلام الله علیها خدا 11 تا امام قرار داد. همه میگفتن انا ابن فاطمه، افتخار میکرد از نسل یک. مگه عمر حضرت زهرا چقدر بوده انقدر برکت؟ برکت به کثرت نیست، برکت به قلت، به کم بودن و زیاد بودن نیست، گاهی چیزی کمه. آقا نوشتن خدا انشالله بچه با برکتی بد بده. آقا شیخ صدوق به دنیا اومد که خودش میگه انا ولدت تو به دعاء الحجه، من فرقم با بقیه اینه که با دعای امام زمان به دنیا اومد. چقدر خدمات کرده ابن بابوی، چقدر کتاب آثار، اولاد با برکت. اینه که عرض میکنم همیشه از خدا برکت در چیزی بخوای. دو تا داستان براتون بگم، بعد بیام تو این بحث که چه چیزایی برکت رو میگیره، این مهمه. چون امروز عمره خیلی ها بی برکت شده، معل اصلا مالا بی برکت شده، زندگی ها متاسفانه بعضی ها زندگی ها بی برکت و سست شده. اینو میخوام امروز مطرح کنیم که چه چیزایی برکت رو از ما میگیره. اما دو تا داستان براتون بگم. داستان اول مال عبدالله ابن جعفره. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینبه، میدونید ایشون عبدالله ابن جعفر سلام الله علیه، ایشون شوهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و شخصیتی است که پدرش جعفر که داداش امیرالمومنین شهید شد تو جنگ موته، بچه بود ایشون، باباش شهید شد. پیغمبر گرامی اسلام یه روز تو کوچه های مدینه دید عبدالله جعفر داره گل بازی میکنه، بچه بود، با این گل درست میکرد، با این خاکای رس چیز درست میکرد، مثلا فرض کنید سوت و سوتک و این چیزایی که بچه ها گل درست میکنن باش بازی میکنن و مجسمه و این چیزای اینطوری، حالا ننوشتن چی ولی نوشتن یه چیزایی درست میکرد با گل. رسول خدا بهش رسید فرمود عبدالله چه کار میکنی؟ گفت یا رسول الله با این گلا و خاکای رس یه چیزایی درست میکنم به این بچه ها میفروشم، بچه پول دارا، وقت پولشو میگیرم میرم خورما میخرم. اشتری بهی رتبا و آکل، خورما میخرم میخورم. معلوم میشه از همون بچگی ذهن اقتصادی داشته. بعضی معلوم آقا از اول بچگیشون گاهی پول در بیارن، بعضی از اول بلخرج. معلومه که این مدیریت اقتصادی نداره. مدیریت اقتصادی خیلی مهم. بعضی 60 سالشه ولی مدیر اقتصادی نیست، ولی اونه یک 12 سالشه مدیر اقتصادیه. آقا از همون بچگی تو نخ خرید و فروش بود، گل با گل چیز درست میگه، بچه ها میفروه پولشو خورما میخواد. میدونید ایشون مادرش هم اسماء بنت امیس. رسول خدا یه دعا براش کرد، یه دعا کرد. چه دعایی کرد؟ عرضه داشت اللهم بارک له فی صفقته، خدایا به معاملات عبدالله جعفر برکت بده. آقا نوشتن تو تاریخ به این دعای پیغمبر که مستجاب شد، چون دعای انبیا مستجاب. اگر امام برای شما دعا کرد، پیغمبر دعا کرد، دعاشون مستجاب. خدایا به کاسبی عبدالله برکت بده. آقا انقدر این عبدالله جعفر وضع مالش خوب شد که تو بی نظیر بود. میگن تو هیچ معامله ضرر نمی کرد. ما مشترا شیئن قط الا وقد ربح فیها، هیچی نخرید مگر سود میکرد. لذا خیلی دنبال این بودن که با ایشون شریک بشن، میگفتن پیغمبر به تو دعا کرده، تو هیچ وقت ورشکست نمیشی، هیچ وقت. خیلی باغ امکانا، خیلی هم سخاوت داشت، سخاوت عجیبی داشت. به دعای پیغمبر عبدالله جعفر یه نمونه. این برکت در چی؟ برکت در مال. ببین آقا این خیلی مهمه، عرض کردم کثرت مهم نیست، برکت مهمه. مثال دوم، همه شما شنیدید، حالا امروز این جلسه چون به نام شهداست بذاریدم از یک شهید بگم. حنظله شهیدیست که یه شب بیشتر زندگی نکرده، مثل بعضی از این عزیزان ما که در جوانی، در عنفوان جوانی به شهادت رسیدن. حنظله عروسی گرفت، امشب شب عروسیش بود، فردا صبح اومد میدان جنگ احد، یک شب داماد یک شب است، عروسی کرد، آمد تو خانه، امشب پیش همسرش بود، فردا صبح همسر با وفا و متدینش او رو فرستاد میدان نبرد. و زیاد داشتیم ما از این کسانی که در واقع اینی که امام فرمود مرد از دامن زن به معراج می رود، این واقعیت نیست. شما تو خود کربلا نگاه کنید، من امسال یک جایی بودم، یک آقای خورده حرفای نادرستی گاهی نسبت به حقوق زنها می زد، بعضی از مطالب رو مطرح میکرد، میگو اگر زنها مطلبی بگن باید باشون مخالفت بشه، مشورت نشه. گفتم ببین آقا، در کربلا زهیر امام حسین دعوتش کرد به کربلا، خودش نمیخواست بیاد، خانومش فرستادش، گفت برو پسر زهرا رو تنها نگذار، و اگه میخواست مخالفت کنه با همسرش باید از صف کربلا جدا میشه. گفتم شما تو تاریخ نگاه کن، تمام جاهایی که عزیزان یک حرکت مهمی صورت گرفته، نقش یک زن اونجا حضور داره. بیاید شما تو جریان حضرت عیسی، مادرش مریم کنارش، بیاید تو جریان حضرت موسی، مادر و خواهرش کنارش، همسر فرعون کنارش، بیاید تو جریان خود پیغمبر اکرم، خدیجه کبرا اول کسیه که بهش ایمان، اول زنیه که بهش ایمان بود، بیاید کنار امیر المومنین زهرای مرضیه مدافع بود، بیاید کربلا زینب کبرا مدافع بود. واقعا من عرض میکنم مخصوصا برای آقایون، حالا به خانمان میگم ولی نسبت به همسرانتون بیشتر احترام قائل باشید، عاشروهن بالمعروف، زندگیاتون رو بیشتر با صمیمیت اداره کنید. این حرفایی که آقا زن نباید مشورت داشته نباید، نه، اینا با فضای دینی ما جور در نمیاد. شما زندگی امیر المومنین و زهرا، زندگی پیامبر و خدیجه کبرا، زندگی انبیا و اولیاء ما رو ببینید، شخصیت‌های ما چگونه با همسرانشون برخورد می‌کرده. اینو عرض می‌کنم برای اینکه حقوق زن بعد متأسفانه، این رو مقام معظم رهبری هم اخیراً در یک سخنرانی فرمودن حقوق زن تو خیلی از کشورها از جمله کشور خود ما خیلی جاها نادیده گرفته میشه. این توجه باید بشود که همین شهدایی که شما تصاویرشون رو اینجا می‌بینید و در سراسر این کشور حضور دارن، عکساشون، دستیرهایشون و روحشون حاضر و ناظره، اینا رو مادرها به جبهه فرستادن. من خودم رفتم در یکی از استانهای ایران، همین دو سه هفته پیش، شهید زهرا سلام الله علیها، ما رو بردن خانه مادر یک شهید، مادر چهار شهید، که چهار تا عکس شهیدش اونجا بود. من وقتی روحیه این مادر رو دیدم خدا میدونه خجالت کشیدم. مادر چهار شهید تو استان فارس، من رفتم منزلش، بهش گفتم که خانم شما مثل ام البنین میمونی، ام البنین هم چهار تا پسر داد. وقتی چهار تا پسر داد گفت کلهم به فدای الحسین، همشون به فدای ابا عبدالله. خیلی آقا، خیلی، چهار تا پسر آدم تو یک لحظه. حالا ما شهدای سه شهید، دو شهید همینجا هم داریم، جاهای دیگه هم داریم متفاوت شهید شدن، اما چهار تا شهید، اونم بچه یتیم بزرگ کردن سخته. ام البنین رو یتیم بزرگ کردن، پدرشون امیرالمومنین 20 سال شهید شده، سال 61 هجری 20 سال از شهادت امیرالمومنین میگذره. تا بهش گفتن بچه ها شهید شدن، گفت همشون به فدای امام حسین. این کم حرف از این زن بزرگوار. به این مادر چهار شهید گفتم شما مثل ام البنین، خیلی گریه افتاد، گفت من و همه پسران به فدای ام البنین، به فدای عباس، ما کجا اونا کجا. خب ببینید این نقش یک زنه. حنظله جوان همسر اختیار کرده، زنش بهش گفت که پاشو برو جبهه. آمد جنگ احد، البته خودش هم با همین شرط وارد خانه شد، اجازه گرفت از پیغمبر، آمد تو میدان احد شهید شد، داماد یک روزه شهید شد. خانومش حامله بود، پیغمبر گرامی اسلام میخوام برکت رو براتون بگم، دعا کرد خدایا نسل حنظله رو با برکت قرار بده. نسلشو خب ایشون تنها پسری که ازش مانده، ما خودمون فراوان داشتیم عزیزانی که خانماشون حامله بودن رفتن جبهه شهید شدن، الان پسراشون هستن، بابا رو اصلا ندیدن. عبدالله پسر حنظله تازه خانوادهش، خانومش، خانوم حنظله حامله بود. پیغمبر دعا کرد فرمود خدا انشاءالله به نسل برکت بده. عزیزان خدا 8 پسر به این عبدالله داد، یعنی حنظله یه قصید الملائکه یه پسر داره با 8 نوه پسری. بعدن تو مدینه انقلاب کردن، مروان رو از مدینه بیرون انداختن، اونجا نهضتی رو انداختن تو واقعه حره. این همون برکت که یک فرزند میشه با برکت، عبدالله ابن حنظله. شیخ صدوق میشه با برکت با این همه کتاب. عبدالله جعفر کاسبیش میشه با برکت با این همه سوددهی. لذا از خدا اینو بخواید، عمرتون با برکت، اولادتون با برکت، زندگی مشترکتون با برکت، کاسبیتون با برکت. اللهم بارک لنا. خیلی مهمه برکت در زندگی ما، اگر گرفته بشه، اگر سلب بشه، معنویت از زندگی ما میره. اگر از زندگی ما برکت گرفته بشه عزیزان، باعث میشود عمر هست، مال هست، اما اثر توش نیست. انقدر آدم ها هستن پول داره، یه مکه نمیتونه بره، یه مشهد نمیتونه بره، یه کار خیلی روزه برای امام حسین، یه جلسه. اینه که عرض میکنم از خدا بخواید برکت. خب حالا یه نکته دیگه بگم بعد بیام سراغ بحث امام زمان ارواح و نافدا. خوب دقت بفرمایید این نکته ای که میگم. سوال، چه عواملی برکت رو از ما میگیره؟ آه خیلی مهمه. عمر ما رو بی اثر میکنه، مال ما رو بی اثر میکنه. من این رو یادداشت کردم، خیلی زیاده، ولی 5 تاشو براتون فقط میشمرم. عواملی که معنویت رو از زندگی ما میگیره. خواهران من، برادران من، جوانای عزیز، امروز مشکل بشر مشکل فقر معنوی است. فقر مالی تو جامعه هست، اما فقر معنویت، فقر عاطفه، فقر روحی، امروز بشر از این داره رنج میبره. شما میدانید تو شهرهای کلان، تو کلان شهرهای ما و شهرهای بزرگ، گاهی از 10 ازدواج 4-3 به طلاق منجر میشه. شما میدانید مراجعات زن و شوهرهای جوان چقدر به دادگاه ها زیاده. شما میدانید خانواده هایی که گاهی مراجعه میکنن وضع مالی عالی داره، میگه شوهرم کارخونه داره، پول داره، زندگی داره، اما عاطفه تو زندگیشون نیست، معنویت نیست، احساسات نیست. امروز دشمن، مقام معظم رهبری هم فرمودن اخیراً تو سخنرانیشون، فرمودن امروز دشمن رو 2 چیز دست گذاشته، خوبم داره روش کار میکنه. اگرم تو این 2 عرصه موفق بشه، نیاز به جنگ نظامی نیست، جنگ نظامی نمیخواد. 1 اعتیاد، 2 غریزه جنسی. امروز دشمن همه سرمایه گذاریش رو این 2 گذاشته. او جوانی که پای کراک میشینه و پای شیشه میشینه، این جوان نه مرد خوبی برای همسرشه، نه پسر خوبی برای خانوادهشه. میدانید چقدر زندگی ها به خاطر این مواد مخدر جدید داره از هم میپاشه، چقدر بچه ها فرزندای طلاق، محصول های طلاق به خاطر این مواد مخدری که اینها در واقع زندگی ها رو متلاشی میکنه، حالا جسم رو متلاشی میکنه بماند. امروز چرا دشمن از هروئین و از تریاک عبور کرده، آمده رو کراک و شیشه و نمیدونم قرص ها و مواد روانگردان سرمایه گذاری میکنه؟ چرا پیشرفته تو این عرصه؟ چون اگر این عرصه تقویت شد، این عرصه اعتیاد اگر تقویت شد، این جوانی که مبتلا شده به این مواد مخدر، این کی مبارزه میکنه؟ کی به خانوادش میرسه؟ عواطف زندگیش میره، احساسات زندگیش میره. یک بعدی که دشمن روش دست گذاشت. بعد دوم غریزه جنسی است. خب شما ببینید، با من در عراق بودم یه وقتی، همین امسال دیدم بعضی از این جوانا توی این خانه های محقر، بعضیاش در نداره، بعضیاش دیوار نداره، بعضیاش به یک انسان معمولی بدوی بده توی زندگی نمیکنه، خونه هایی که هیچ فضای راحتی توش نیست، اما 4 تا 5 تا دیش ماهواره روشه، نشسته با 1200 تا شبکه گوشی دستشه، نمیدونم کنترل دستشه، 1 2 3 4، که تعداد زیادی از این مروج سکس و مروج مسائل فسادن. این آقایی که میشنه پایین فیلم ها، وقت این دیگه میخوای معنویت داشته باشه، میخوای ایاک نعبد و ایاک نستعین و ازش لذت ببره، میخوای از نماز احساس غرور کنه، میخوای از بفرمایید که عبادت احساس معنویت کنه، دشمن امروز روی این غریزه جنسی دست گذاشت. رو بحث حجاب، مشهد بودم امسال چند روز قبل، یه جوانی آمد گفت شما چرا انقدر برای حجاب تاکید میکنین؟ بد حجابا که فاسد نیستن. گفتم من کی گفتم فاسد؟ بد حجابا خیلی هاشون هم ممکنه نسبت به این مسائل حساس هم باشن، پدر داره، مادر داره، همراه شوهرشه. گفتم من نمیگم او مشکل داره، این جوون مجردی که نگاهش به این مانتوی کوتاه و شلوار لیه تنگ و موهای بیرون خانومتو میفته، این وقتی تحریک شد من با این چه کنم؟ این جوون 17-18 ساله 16 ساله که میگه زن نمیشه بهش داد، شرایط جامعه طوری، باید 7-8 سال دیگه صبر کنه، این چه کنم؟ وقتی این افتاد به مسائل جنسی، افتاد به مسائل شهوانی، تو باید پاسخگوی این باشی. خانم بد حجاب، من نمیگم تو بدی، تو خوبی، من نمیگم تو به خاطر این که اون جوان تحریک بشه اینطور بیرون اومدی، نه، ولی این یه چیز طبیعی است. شما وقتی که دور باغ دیوار نکشیدی، بالاخره میوهشو میان میچینن. شما وقتی دور گنجت محافظ نذاشتی، بالاخره دست بهش میازن. شما وقتی که در حفظ نکردی مالت رو، در شیشه عطرت رو باز کردی، بوش پخش میشه. من که نمیتونم جلو این جوون رو بگیرم. تو دانشجویی که اینطور وارد دانشگاه میشی با این وضعیت، با این حجاب، بعد حجابی، خب این نوجوان جوان تحریک میشه و عزیزان من رابطه میسازه، و اگه رابطه ساخت ضابطه از بین میره. تو هر جامعه رابطه قوی شد ضابطه ضعیف میشه، این یه اصل کلیست. ازدواج یه ضابطه است، دوستی های خیابونی رابطه است، اگر رابطه زیاد شد ضابطه کم میشه. من تو بعضی از این کشورهای اروپایی برای تبلیغ گاهی رفتم، پرسیدم ازشون، از کشیششون، از مسئول نشون، از مسئول دانشگاهشون، میگه آقا اینجا کسی ازدواج نمیکنه، چون رابطه قویه، راحته، دوستی ها، ارتباط ها فراوانه. میگه 35-40 دیگه کسی خسته شده باشه از این رابطه ها بخواد سر و سامونی بگیره، زنی میگیره، یه بچه‌ای هم خدا بهش بده. ولذا من در کشوری بودم از کشورهای اروپای شرقی، دیدم زن جوان، مرد جوان، خانواده های جوان، همه تو خونه هاشون سگ، اموالشون رو به نام سگ میکنن، قلاده های طلای گرد. اما چرا این کارو میکنی؟ گفت ما نیاز به فرزند نداریم، محبتمونو به این حیوان میبردیم. مسئول اون شهر میگه آقا ما 1,000,000 تو عرض 1-2 سال کاهش جمعیت داشتیم، چون کسی تن به ازدواج نمیده. معلومه ضابطه کم میشه. وقتی رابطه تو هر اداره، رابطه زیاد شد، ضابطه کم میشه. تو هر خانواده این است، طبیعی است. دشمن رو دو چیز امروز دست گذاشته، یکی رو اعتیاد، یکی رو غریزه جنسی. غریزه جنسی بود لشکر موسی رو از هم پاشید. بلعم با اورا گفت برید زناتون رو تزیین کنید، دختراتون رو تزیین کنید، بریزید لا لشکر موسی، دیگه کسی مبارزه بکن نیست. غریزه جنسی بود قوم سبا رو از هم پاشید، حکومت عثمانی رو از هم پاشید. امروز هم با عراق دارن همین کارو میکنن. شما ببینید تو تمام بیغوله های عراق ماهواره است. تو تمام به قول یک کسی من خانه رو نساخته دیش ماهوارهش اول میذاره بعد دیوار خانه رو میکشه. تو تمام بیغوله ها کجا این جوان میشه اهل مبارزه؟ جوانی که پای چندین شبکه اوریان و سکس نشسته، این کی میاد امریکایی‌ها کار داشته باشه؟ بذار ببرن نفتش رو ببرن. الان هم دارن قرارداد امنیتی کاپیتالیسیون امضا میکنن با اینها که امکان حضور مستمر رو بده. تو افغانستان هم این کارو کرده. من خودم خدمت آیت الله فاضل لنکرانی بودم، ایشون جلسه خصوصی به حدی ناراحت بود، فرمودن من اونی که تو افغانستان و عراق ناراحتم اینه که اینا میرن اما فرهنگشونو میذارن، تو کتابا دست میبرن، توی آثار دست میبرن. خب این ترکیه است، ترکیه مهد اسلام بوده، این مسجداشه، این آثارشه، ترکیه مهد حکومت عثمانی بوده. امروز جرأت نداره کسی با حجاب تو دانشگاه بیاد، حذفش میکنن. امروز یه خانم تو ترکیه پاشده تو تلویزیون مصاحبه کرده، گفته من الگوم امامه، رهبر فقید انقلاب ایران، من ایشونو دوست دارم نه آتاتورک رو. دانشجوی رشته مهندسی رو محرومش کردن چون یک جمله گفته من به امام علاقه دارم. چرا باید اینطور باشه که مهد اسلام تبدیل شده به مهد کفر، مهد لائیک؟ اینه که عزیزان حواستون جمع باشه. من حاشیه نرم، سوال چه چیزایی برکت رو از زندگی ما میگیره؟ من 5 تا عاملش رو فقط سریع براتون میشمارم و بحثم رو جمع میکنم. 1، حدیث داریم از ائمه معصومین فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و من فحش على اخيه المسلم نزع الله البركه من رزقه. هر کسی که فحش بده به دیگران خدا برکت رو از زندگیش میگیره. فحش و فحشا، همینی که عرض کردم. عزیزان با همسرانتون درست صحبت کنید، با فرزندانتون. فحش اگر کسی داد بهش راش نمیدن. حدیث دارید خداوند بهش رو بر انسان فحاش حرام کرد. اینو حواستون جمع باشه. فحش و ناسزاگویی، اینایی که تو الفاظشون متاسفانه گاهی با فرزندشون، با جوانشون، با همسرشون، با برادرشون، خدای نکرده زبانم نمیچرخه بگم، با پدر و مادرشون فحش میدن. میخوای جوان تو که به پدر و مادرت فحش میدی برکت تو عمرت بیاد؟ پدر و مادری که خدا 4 بار تو قرآن اسمشو کنار اسم خودش آورده و بالوالدین احسانا، کنار توحید آورده. الله تشرکو بهی شیئا، سوره انعام آیه 151 باز کنید نگاه کنید. خدا میخواد 10 تا سفارش بکنه، سوره انعام آیه 151 میخواد 10 تا سفارش کنه. میگه 1، خدا بپرستید. 2، پدر و مادرتون رو احترام کنید. بعد 3 و 4ش میگه چیزای دیگه. یعنی اولی بعد از توحید میگه بالوالدین احسانا. به قول یکی از عزیزان میفرمود، خدا اینو خوب گوش بدید آقا، نفرموده بالوالدین انفاقا، به پدر و مادر انفاق کنید. انفاق یعنی کمک. میگه احسانا، احسان غیر از انفاقه. از امام صادق پرسیدن آقا احسان به پدر و مادر یعنی چی؟ فرمود پدرت نگه چه کار دارم، خودت بفهمی چه کار داری براش انجام بدی. این میشه بالوالدین احسان. یعنی بری خونه بابا ببینی مثلا نسخهش اونجاست، برداری بری براش بگیری، نه 15 بار از بابا این نسخه رو بگیر. او دیگه بالوالدین احسان ها نمیشه. بالوالدین احسان ها امام صادق فرمود این است که شما نیازهای پدر و مادرتو شناسایی کنی، خودت انجام بدی. البته من هر وقت نرو منبرا میگم عکسش هم میگم، پدر و مادران باید شخصیت جوان ها رو حفظ کن. جوان شما شخصیت داره، هویت داره، نباید فحش بدی، نباید ناسزا کن، نباید تحقیر کنی. جوان ها، برادران، خواهران، خانواده ها، زن و شوهرها، پدر و مادرها، پدر و فرزندها، فحش تو زندگی کسی بیاد برکت از زندگیش میره. خیلی زشته متاسفانه گاهی تو تصادفات، تو برخوردها، توی دیر شدنا، زود شدنا، میبینی بعضی خیلی راحت زبانشون به فحش میچرخه. قرآن کریم میفرماید هدو الی طیب من القول، با هم پاکیزه حرف بزن. ببینید آقا سید جمال اسدآبادی رفت خارج تو غرب، وقتی برگشت گفت اونجا اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم. مسلمان نبودن ولی قوانین اسلام رعایت می‌کردن. اومد تو کشور اسلامی گفت اینجا مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. خیلی بده. او غربیه، او کمونیسته، اون که تو روسیه زندگی میکنه، اونی که سای بابا رو خدا میدونه تو هندوستان، اونی که مقابل گاب خم میشه میگه گاب خدای منه، اون ادعا نداره، میگه خدای من اینه. اون اگه تو فحشم داد میگه آقا خداش گابه. اما من و شمایی که موحدیم، من و شمایی که میگیم اهل بیت ما تبتم و طابت العرض التي فی آد و فنتم، شما پاکیزهی. من و شمایی که میگیم السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهره، فاطمه جان تو صداقت داشتی، تو پاکیزگی داشتی، یک بار یه حرفی نزدی امیرالمومنین ناراحت بشه. من و شما فحش بدیم خیلی بده. فحش زشته، از مسلمان زشتره. چه چیزایی برکت رو از ما میگیره؟ یکی فحش. دوم، من چون وقت گذشته سریع‌تر میشمارم اینا رو. دوم، من قشر اخاه المسلم نزع الله البرکت من عمره، هر کسی که به مردم خیانت کنه، قش یعنی کلا سر مردم بذاره، که متاسفانه مظاهر قش و کلا هم تو جامعه زیاد شده. اگر یک کسی کلاه سر مردم بذاره تو معامله، تو کاسبی، فرمود خدا برکت رو ازش میگیره، برکت رو ازش میگیره. میگن بهلول، همین بهلول معروف، ایشون یه وقتی محتسب شد. محتسب میدونید یعنی چی؟ امروز میگن بازرس، قدیم میگفتن محتسب. محتسب کسی بود که تو بازار راه میرفت حسابرسی میکرد ببینه کسی کلا سر کسی نذاره، خیانت نکنه. یه مدتی بهلول محتسب شد. حالا من نمیخوام الان بحث کنم شخصیت بهلول از نظر تاریخی بوده نبوده، درسته نادرسته، این قصه شو میخوام بگم. اومد تو بازار، وایساد در کنار یه مغازه، دید بنده خدا گندم و جو میفروشه. نگاه کرد، دید این سرفاسو که میبره زیر گندم و جو، اون زیر دخلش هم یه گونیه، یه کمی نوک سرفاس هم تو اون میزنه، قاطی این جو و گندم میکنه و میکشه میده دست مردم. یه چند دقیقه وایساد، وقتی که خلوت شد رفت آقا ببخشید چی میفروشید؟ گفت گندم و جو. گفت اون گونیه اون زیر چی چیه گذاشتی؟ گاهی نوکه سرتاس میبری یه کمی هم قاطیش میکنی. گفت اون شن ریزه، شن و ماسته ریزه، نمیگرده کاسه میمونه. اگه بخوایم گندم خالی بفروشیم که نمیرسه. یه گاهی تو هر یک کیلوی 50 گرم 100 گرم از این قاطیش میکنم، بالاخره تا شب یه گونی شن فروختم قاطی اینا. مردم هم خیلی به جایشون برخورد نمیکنه. گفت خب زندگی چطوره؟ گفت مشکل داره، بچم فلانه، خونم فلانه، زنم فلانه، خودم فلانم. شروع کرد نالیدن. گفت آقا خدا حافظ. رفت پایین تر، دید یه بنده خدایی الک دستشه، قلبیل دستشه، این گندم و جو رو الک میکنه، تکون میده، خارشو میگیره، خاشاکشو میگیره، کاشو میگیره. گفت چه کار میکنی؟ گفت مردم پول من میدن گندم میخوان، خار و خاشاک که نمیخوان، من تمیز میکنم، یک کیلو گندم دست مردم میدم. خب زندگی چطوره؟ گفت الحمدلله زیاد بعد مالی ندارم ولی برکت داره، خوبه، اولاد خوب دارم، بچه خوب دارم. اومد پیش هارون، گفت آقا من دیگه محتسب نمیشم، من همین دو مورد بسن، استعفا کرد، اصلا بازار محتسب نمیخواد. اون که کلا سر مردم میذاش مینالی، اون که خوب کاسبی میکرد راضی بود، محتسب نمیخواد. کسی کلا مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه استاد داشتیم این آیه رو هر وقت میخواست معنا کنه میگفت و مکرو و مکر الله، یعنی اگر کلا سر خدا بذاری خدا بشکه سرت میذاره، بشکه 200 لیتری تا رو پاتو بگیر، و کلا سر خدا نذاره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. این عزیزان دومین چیزی که برکت رو میگیره کلاه سر دیگران گذاشتنه. بیایم این مقداری خواهی که تو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. عامل سوم در روایت داریم استخفاف به نماز، کسی به نماز خفت و سبکی قائل بشه، نماز رو روش در واقع عنایت نه اینکه نخونه، اگه نخونه که کافره، تارک الصلاة کافر، نماز نخونه کسی کفره، کفر عملی است. اما اگر کسی استخفاف به نماز میخونه، دیگه داره آفتاب میزنه، میگفت بنده خدا یه نماز آفتابدار ما میخونیم اونم صبح، چون غروب که آفتاب رفته میخونیم، مغرب شام که شبه، یه نماز آفتابدار میخونیم اونم صبح، میخونه ولی با جان کندن، با زور، با غروب شدن، با بیتوجهی. عزیز من، استخفاف به نماز حدیث داریم 12 تا اثر منفی تو زندگی آدم میذاره. من استخف به صلاته، هر که نمازشو سبک بشموره، حدیث 12 تا اثر تو زندگیش میذاره. 11 تاش طلبتون، یکیش اینه: نزع الله البرکت من رزقی و عمره، خدا برکت رو از مال و رزقش میگیره. نماز، استخفاف به نماز. جوانها به نماز اهمیت بدید، اگه خوب نماز خواندید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، جلو اعتیاد رو میگیره، جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره. به پیغمبر اکرم گفتن یه جوونی نماز میخونه گناه میکنه، فرمود آخرش نمازش بر گناهش پیروز میشه، قصه نخورید. اگه نماز میخونه گناه میکنه، خدا تو قرآن میگه نماز بر گناه پیروز میشه. ان الصلاة تنها عن الفحش، دیگه میذاره کنار. ولذا مؤمنی که روزی 5 مرتبه نماز میخونه، صورت میشوره، وضو خودشو در واقع تطهیر میکنه. از صلات و قربان و کل تقی، نماز نور چشم پیغمبر بود، نماز آخرین سفارش همه اولیا بود. ابراهیم پیغمبر زن و بچهش رو گذاشت تو سرزمین مکه، نه آب بود، نه غذا بود، نه امکانات بود، نگفت خدا آبشون بده، نونشون بده. هاجر زنش بود، اسماعیل هم بچهش دید، گذاشت تو سرزمین لمگزرع حجاز، گفت خدا اینا رو گذاشتم اینجا، لیقیمو الصلا، نماز رو برپا کنن. لقمان به پسرش میگه یا بنی اقم الصلا، پسرم نماز. این همه آیات قرآن، این همه سفارش، نماز برای خدا سودی نداره، چون همه عالم دارن خدا رو تسبیح میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نماز برای من و شما سود داره، جوی اگر به دریا وصل شد برای خودش سود داره. اگر آمدی شما خودتو وصل کردی به این دریای بیکران عبادت، خودت با تعبد رشد میکنی. سومین عاملی که برکت رو میگیره از زندگی ها، تو روایت داریم سستی در نماز است. جوان آب نمازتون اهمیت بدید، خدا میدونه رشد پیدا میکنید، خدا میدونه ترقی پیدا میکنید، خدا میدونه تو زندگیتون معنویت پیدا میکنید. افسردگی رو میبره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آلکسیس کارل یه دانشمند غیر مسلمان، مسیحیه، پزشک، یه کتاب دارد به نام نیایش، یه کتاب دارد به نام انسان موجود ناشناخته. آلکسیس کارل تو کتاب نیایشش میگه، این دانشمند غیر مسلمان، میگه نماز و دعا انبار معنویت، انبار انرژی معنویست. انسان وقتی واردش بشه تقویت روحی میشه. همه مشکل قضا نیست، همه مشکل خواب نیست، همه مشکل خانه و مسکن نیست. انسان یه مقداری هم باید مسائل معنویش برسه. استخفاف به نمازم بیبرکتی میاره. چهارم تو حدیث داریم ترک امر به معروف و نهی از منکرم تو جامعه باعث میشه عمر انسان و زندگی انسان بیبرکت بشه. پنجم که حالا بحث من بود، ارتباط نداشتن با امام. عزیزان من، امام معصوم تو جامعه باعث برکته. برسیم به سوال اول منبرمون. آقا بیش از 1000 سال امام زمان غایبه، خب این امام غایب ثمرش برا مردم چیه؟ جواب: امام برا شما دعا میکنه، دعاش به زندگی شما برکت میده. چطور امام صادق دعا میکرد برا مردم؟ امام زمان ارواح نافدان برای شما دعا میکنه. دوم، دوشنبه و پنجشنبه
هر هفته اعمال ما رو میبرن پیش امام زمان نگاه میکنه. پس امام ناظر اعمال ماست. امام دعا میکنه برای شیعانش، به درد شما دردناک میشه، به شادی شما شاد میشه. امام علیه السلام به وجودش عالم استقرار داره، به برکتش خداوند به جامعه احسان میکنه. مثل خورشید، خورشید چه پشت ابر باشه چه این طرف ابر اثر داره. خورشید پشت ابر باشه روزه، وقتی میاد بالا شما نمیبینیش ولی روزه، اما دیده نمیشه. امام زمان ارواح نافدا حاضر نیست، ظاهر نیست اما حاضره. مثل نیرو جاذبه، الان نیرو جاذبه اثر چیه برای شما؟ اگه نبود میتونست اینجا بشینی؟ نه، نیروی جاذبه عامل استقراره. امام زمان ارواح نافدا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، باعث استقرار زمینه، باعث برکت زمینه، دعا برای شیعیان میکنه، پرونده های مردم رو کنترل میکنه، امید به مردم میده. همینقدر که انسان انتظار یه منجی داره، این باعث امید تو زندگی آدمه، باعث در واقع یک نوع رجاء تو زندگی آدمه. ارتباطمون رو با امام زمان بیشتر حفظ کنیم. چرا گفتم؟ یک کسی میگه آقا چرا شما میگید برای سلامتی امام زمان صدقه بدید یا برای سلامتی امام زمان؟ خب امام زمان خدا حفظش میکنه. بله، میخوان شما وصل بشی به امام زمان، میخوان بیای تو صف خریدارای یوسف، و الا امام زمان خدا حفظش میکنه. روایات هم داریم باید سالم بمانه تا ظهور کنه، جای تردید نیست. چرا میگن شما که صدقه میدی برای سلامتیش؟ این توجیهش اینه، میخوان شما هم تو این سلک اسمت نوشته بشی، میخوان وصل بشی به آقا. ولذا اینه که سفارش شده دعای فرج زیاد بخوانید، روزهای جمعه به یاد امام زمان باشید، برای اینکه بتوانید با این ارتباط و با این صمیمیت خودتون یه مقداری با اون حضرت وفق بدید، تطابق بدید. من بیش از این دیگه تسبیح فراهم نکنم، عرضم رو جمع کنم. خلاصه عرض من امروز، عزیزان من، برادران من، خواهران من، این قطار زندگی در حال حرکت، چه شما تو این قطار بشینی چه فعالیت کنی، این داره میره، وای نمیست، چون که عمرت برد دیو فاضحه بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. شما یه قطار که اینجا مشهد میره، اون که تو واگن خابیده، با اون که مطالعه میکنه، با اون که شوخی میکنه، با اون که حرف بی ربط میزنه، با اون که حرف خدایی میزنه، همه این قطار داره میبردشون، وای نمیسته بیرسه مشهد. قطار عمر داره میره، نیم قرن دیگه، یه قرن دیگه کل این جمعیت نیست، همه ما رفتیم. کما اینکه 100 سال پیش ما هیچ کدوم نبودیم، 100 سال دیگه هم نیست. این کره زمین میلیون ها آدم و انقدر توی این منطقه آدم بیاد بره ما نباشیم. این قطار داره میره، این واگونا داره حرکت میکنه، این کوپه ها داره حرکت میکنه. خوشا به حال کسی که توی این حرکت سیرش به سوی خدا باشه. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، رابطتون رو با خدا قوی کنید تا خدا هم به شما برکت و توفیق بده. صلوات علیه.